أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در این جلسه گذشته‌ای که ما در شورای عالی حوزوی تخصصی که با شورای عالی انقلاب فرهنگی گذشته بودند برای بحث بررسی مناسبات دین و حکمرانی خانواده، مثل تعبیر عجیبی بود، مثلا ادبیاتش این چنین اقتضا میکنه، مثلا به حکمرانی و خانواده، یعنی حکمرانی و خانواده. حالا اشکالاتی در کلمه حکمرانی و ادبیاتی که از دیگران گرفته شده در اینجا مطرح شد. بعد پیشنهاد شد که ما مثل کلیدواژه اجتهاد که از جای دیگر آمده بود، بعد اومدیم تصرفش کردیم و معنای اجتهاد را به اون سمتی که باید بره هدایتش کردیم. اوکرانی را هم این چنین، مثلا حتی اگر این کلیدواژه اهلی و خودی نباشه میشه اون را تغییر داد. حالا این بحث لفظیه. البته بحث های لفظی همونطوری که تو بحث اجتهاد گریادتون هست، از کردم سایه شوم اون تأثیرات اون خود اجتهاد به اون معنای نامطلوبش میماند کم و بیش. یعنی اینطور نیست که شما از همه تبعات یک واژه میتونید رهایی پیدا کنید. اگر واژه خودی نباشه، وارداتی باشه، شما باهاش دست پنجه نرم میکنید، بعد کم و بیش گرفتار خواهید شد. حالا این یک بحثی در گرفت بین دوستان. اما اونی که مهم بود یک بحث ناظر به وضعیت فعلی خانواده در جهان، در جهان اسلام، در جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب و بعد از کلی تحولات در قانون اساسی و مملکت داری، چرا ما هنوز داریم نسبت به خانواده داریم مسیری میریم که نمیدانیم به کجا ما را میبرد. خب دیدگاه ها متفاوت بود از عزیزان. اونی که حالا عهده ما بود و به این جلسه و این کلاسمون هم ربط داره، اون را من گفتم خدمت دوستان بگیم. و اون این است که ما تا اون خانواده الگویی، خانواده مطلوب را ترسیم نکنیم و نظام حاکم بر خانواده مطلوب تبیین نشه، ما به هیچ وجه نمیتونیم فاصله میان وضع موجود و اون الگوی مطلوب را به دست بیاریم. و هر جور بخوایم برنامه ریزی کنیم، ما گرفتار مشکلات فنی خواهیم بود. چرا؟ چون ما یک الگوی مشخصی ترسیم نکردیم. هنر قرآن کریم همینه که اون خانواده مطلوب را ترسیم کرده و در این ترسیمی که برای خانواده مطلوب مطرح میکنه، مبتنی است بر یک سری اصول مسلم و اجتناب ناپذیری که در متن آفرینش قرآن کریم اینها را مطرح کرده و تبیین کرده. خب این یک اصل کلی که خیلی مهمه، یعنی ما اگر نه هر نظامی شما واقعیت ها رو در نظر نگیره، ظرفیت ها رو در نظر نگیره، اون اهداف مطلوب رو در نظر نگیره، این نظام در مسیر تحقق و تطبیق گرفتار چالش های فراوان میشه. و اونی که خداوند برای انسان مطرح کرده واقعیت های مربوط به خود انسان، فرد و خانواده و جامعه. یعنی ما شما سه تا متغیر، سه تا عنصر اصلی دارید که اینها از هم تفکیک پذیر نیستن: فرد، خانواده، جامعه. شما رابطه فرد با خانواده با جامعه رو باید ترسیم کنید و همینطور تأثیر جامعه بر خانواده و بر فرد رو هم باید در نظر بگیرید. خب خداوند متعال با این بحث نظری استخلافی که یکی دو جلسه پیش هم اشاره کردیم و گفتیم این بحث مهمیه، خیلی ها این را یا متوجه نیستن یا خیلی مهم نمی بینند، یعنی میرن روی فرد و روابط بین افراد در خانواده. به عبارت دیگر اینها دو تا آسیب را به طور ناخواسته متوجه نمیشن. اون آسیب چیه؟ آسیب اول اینکه شما وقتی میخواهید روابط بین افراد را در نظر بگیرید، چون این افراد را شما با همه خصوصیاتشون نگاه نمی کنید، طبیعیه در برنامه ریزی برای این روابط با غفلت از این برخ خصوصیات شما نگاه ناقصی خواهید داشت. لذا در قانونگذاری هم شما یک بعدی حرکت می کنید. حالا اون چیه؟ اون شما یک بعدی حرکت می کنید. حالا اون چیه؟ اون خصوصیاتی که خداوند برای افراد در نظر گرفته، یکی از مهمترین خصوصیت ها اینه که خداوند می فرماید این بار امانت که عبارت باشد از خلیفه بودن انسان برای خدا، یا اینکه انسان خودش را نماینده خدا ببیند و در پرتو خدا ببیند، که عرض کردیم این انسان دوام مکتب‌های غیر دینی انسان را به ماهو می‌بینند، یعنی انسان را با خدا و در پرتو خدا نمی‌بینند. منهای خدا که شد، با توجه به اون حقیقت وجودی انسان که ممکن الوجود است و مخلوق خدا، این نگاه ناقص و غیر واقع بینانه، فقط واقعیت خارجی رو نگاه میکنه اما تمام واقعیت انسان رو نشون نمیده. وقتی تمام واقعیت انسان رو نشون نداد، هر چی برنامه ریزی کنه بر اساس این نگاه یک بعدی و ناقص، که این نگاه یک بعدی و ناقص منتهی میشه به اون استبداد و استثمار و استهمار و بعد به نابودی انسان منتهی میشه. لذا شهید سر میفرماید که این استخلاف یک سنت الهی است، از اون سنت های جریانی، یعنی سنتی که اگر انسان از زیر بار این سنت شانه خالی کند، ممکنه در کوتاه مدت این انسان از بتواند چند روزی چند صباحی زندگی کند، ولی در آخر خط این انسان به بنبست میخوره. که الان بشریت را ما حس میکنیم الان با توجه به شرایط حاکم بر بشریت در تمدن‌های موجود، تمدن‌های برخواسته از نگاه مادی و نگاه به انسان به عنوان یک موجود اصیل، انسان منهای خدا، الان بشریت داره میبینه که در یک بنبستی و دور خود میچرخه و در یک بنبست قرار گرفته، چیزی ندارد که به سمت او حرکت کند. خب این یک تأثیر مهم میذاره روی قانونگذاری. به بار دیگر اون هویت این انسان را ما نادیده میگیریم و هویتش را نادیده گرفتیم دیگه، بقیه تمام ظرفیت هایی که انسان داره اون ظرفیت ها هم خوب شناخته نمیشوند. به همین خاطر عرض شد که شهید صدر وقتی دستش را گذاشته باشه روی بحث استخلاف یا اصل استخلاف، روی شاه کلیدی دست گذاشته که اون شاه کلید منشأ تحول برای جامعه انسانی و خانواده و تمام افرادی که در این جامعه هستن، یعنی فرد فرد انسان با این نگاه به خودش به عنوان خلیفت الله، دو اتفاق مهم براش میفته. اتفاق اول اون تکریمی که خدا بهش داده، ولقد کرمنا بنی آدم، با چی او رو تکریم کردیم؟ به این که او را خلیفه خودمون قرار دادیم، به او جایگاهی دادیم. در این جایگاه انسان احساس میکند برتر از همه مخلوقات است و از آن خداست، یعنی انسان میشه از آن خدا و انسان خدایی میشه به لحاظ این که خودش را در پرتو خدا میبینه و بالاتر از همه موجودات. دیگه هیچ وقت این انسان برای موجودات دیگر کرنش نمیکنه، منعطف نمیشه. چرا؟ چون خودش بالاتر میبینه و انسان که در مقام بالاتره حاضر نیست برای، به تعبیر قرآن نسبت به شیطان، یکی از دلایل تمرد شیطان فرمعرض کرد اسجد لمن خلقت طینا، تو این را از گل آفریدی، من از آتشم، من از او برترم، من برتر چگونه برای یک غیر برتر بخواد کرنش کنه، سجده کنه؟ خب این واقعیتیه دیگه که شیطان برش بر اساس او اومد رفتار خودش را پیریزی کرد. خب خداوند متعال این اصل رو نفی نکرد که نه این اصل غلطه، ولی فهموند به شیطان که اشتباه تو در مصداق این آدمی که فکر میکنی از گله، نه این گله محض نیست، آدم چیزی دارد که تو نداری، ملائکه هم ندارن، و برتری آدم را برای شیطان روشن کرد. خب ولی شیطان اصرار کرد بر اون نگاه خودش و نپذیرفت. خب این یه بحث مهمیه که انسان اینجا تکریم الهی را متوجه بشه نسبت به خودش، و قرآن کریم سعی کرده این انسان این تکریم، کرمنا بنی آدم، یا فرمود اکرمکم عند الله اتقاکم، این تأکید روی تکریم که شخصیت دادن به انسان یک اصل مهم در تربیت انسانه، که این در تمام قوانین الهی برای فرد و جامعه این تکریم مراعات شده. و در کنار این تکریم مسئولیت پذیری انسانه، یعنی انسان وقتی اینجا تکریم شد با داشتن اراده و اختیار حاضر شد که زیر بار اون مسئولیت امانت که خلافت الهیه امین الله بشود، امانتدار الهی بشود و احساس تکلیف کنه. فرمود حمل هل انسان، بقیه آسمان ها و زمین عبا کردن از حمل این امانت، انسان اون را به دوش کشید. خب این دوتا در کنار هم باید حرکت کنن، پیشا پیش حرکت کنن، یعنی این دو اصل، تکریم و مسئولیت پذیری. حالا این در فرد تعبیه شده و بخش اعظم وجود انسان را فرا گرفته. در خانواده هم همین دو اصل هم باید در نظر گرفته بشن که خانواده باید تکریم شود و مسئولیت پذیر، که نظام جامعه خانواده روی این دو اصل استواره. چون ما میخوام الان کلی به بعد به جزئیات به تفصیل بریم، این نگاه تکریمی و مسئولیت پذیری اینو باید نهادینه بشه در وجود افراد، در خانواده‌ای که تشکیل میشه، در جامعه‌ای که به وجود میاد. لذا قرآن کریم در آیات گوناگون همه اینها رو در نظر، یعنی هم تکریم فرد انسانی، هم تکریم خانواده انسانی، هم تکریم جامعه انسانی. آیاتی که فکر میکنم تو گروه گذاشته بودم برای دوستان، در حد چند تا سرفصل گذاشته بودم، ناظر به این بحث بود که این تکریم در کنار مسئولیت پذیری. خب حاکمیت یا حکومت اگر بخواد اینجا نسبت به خانواده نقش داشته باشه، باز فقط اون فرمانده نیست، حکومت یا بگیم حاکم یا حاکمیت نسبت به خانواده و یعنی جامعه، حکومت در جامعه و جامعه نسبت به خانواده، باید این دو اصل را درش مراعات کنه در همه برخوردهایی که میکنه. اگر بخواد قانون بذاره، اگر بخواد محدودیت ایجاد کنه، اگر بخواد در نقطه در اون منطقه الفراغ تصمیمی بگیره برای خانواده ها یا برای افراد، این دوتا را در کنار هم باید پا به پای هم یا بگیم موازی هم ببینه، یعنی تکریم و مسئولیت دادن، به عبارت دیگر تکریم و وظیفه تعیین کردن، وظیفه‌ای که با تکریم تناسب داشته باشه. خب این میشه اون روح حاکم یا اون نرم‌افزار نظام خانواده، نرم‌افزاری که نظام مطلوب خانواده را بتونه نگه داره، یا بگیم که خانواده در این نظام بتونه حرکت کنه تا مستحکم و پایدار و متعالی بشه، با این دو نرم افزاری که در کنار هم مکمل همن، تکریم محض نه، مسئولیت دادن محض و بار گذاشتن رو دوش فرد بدون تکریم نه، با هم اینها انسان را میتونه پا به پای خود اون امکاناتی که در اختیارش گذاشته میشه رو به تعالی ببره. چرا؟ چون این انسان احساس میکنه در پرتو عظمت خدا، کمالات الهی داره تیه طریق میکنه، یعنی در زندگی هر گامی که برمیداره الالله. در وقتی که از همسر صحبت میکنه میفهمد المرأة الصالحة عامل من عمال الله. ببینید این رب دادن چقدر مهمه. این نگاه در اون نظام خانواده معمولی متعارف در غیر اون نظام الهی اصلا مطرح نیست. زن میاد میگه مگر من اینجا نوکرم، مگر من نوکرم، یه جور رفتار میکنه و به یک جایی حرکت میکنه این خانواده، اما همین زن وقتی که احساس کند که عامل من عمال الله، من دارم برای خدا کار میکنم و من دارم برای خودم، اگر من خدمتی کردم در این خانه، دارم برای خودم نیکی میکنم، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، و در چه جهت؟ در جهت قربه الى قربه و نزدیکی به خدا دارم گام برمیدارم، یعنی با رضایتمندی و طیب خاطر خدمات خودش را نسبت به همسر و فرزندانش تقدیم میکنه و احساس میکنه به بار دیگر تشکر هم میکنه که خدا چنین بستری را برای فراهم کرده که داره تکامل پیدا میکنه. تشکر میکنیم از این مدیری که ما را در این مدرسه پذیرفته و در این کلاس اول مثلا بچه ما را پذیرفته که رشد کنه. این تشکر نشانه اون قدردانیه، قدردانی نشانه فهمه اون اتفاق بزرگی که داره میفته در این کلاس برای این فرزند. ولذا با طیب خاطر، با هزینه کردن امکاناتی که میسور هست، ما میاییم و این وضعیت را میپذیریم. به بار دیگر هزینه میکنیم برای این وضعیت، به جای اینکه طلبکار باشیم احساس میکنیم بدهکاریم. خب این بعد روانیه، این نگاه معمولا مغفوله. چرا مغفوله؟ چون اصل این نرم افزار مطرح نشده و وجود نداره و قرآن سعی میکنه این نرم افزار را تبیین کنه و تبیین کرده که این میشه عنصر اصلی و اون ستون فقرات و اون عصب فعال و حساسی که در درون این نظام خانواده و نظام اجتماعی در حال چی؟ در حال استواری و در حال تکامل و در حال تعالیه. خب این رو چگونه باید بیان کرد؟ این رو چگونه باید نهادینه کرد؟ یعنی سوال ما این خواهد بود از این به بعد برای خودمون و دیگران، ما چکار کنیم که افراد رو، فرزندان خودمون، خانواده های خودمون، محیط پیرامون خودمون، مسجد خودمون، کلاس خودمون و هر جا که باشیم، ما این دو بالی که خداوند داده برای پرواز به سوی او، بال استخلاف و بال مسئولیت پذیری، این دوتا رو در کنار هم چگونه ما باید حفظ کنیم و بتوانیم در وجود خودمون نهادینه کنیم. و هیچ وقت احساس نکنیم که ما حق این نعمت را ادا کرده ایم. و به تعبیر امام سجاد علیه السلام، اینقدر این سپاسگزار باید باشیم که برای ادای سپاس و شکرگزاری هم ما باید سپاسگزار باشیم. چرا؟ چون درک این و فهم این خودش یک درجه از رشده. یعنی انسانی که بفهمه که چه اتفاقی داره برای او میفته در این دنیا، در این حرکت پیوسته‌ای که خدا داره او را تسلیم میکنه و تأیید میکنه و کمک میکنه با این دادن این آگاهی و این فهم که میفهمد یعنی چه من خلیفه خدا هستم و میفهمد یعنی چه من مسئول هستم و میفهمد یعنی چه این بستری که خدا فراهم کرده برای تکامل و پویا شدن و حرکت به سوی او، این خودش یک شاهکاریه که به تعبیر شهید سعد این قرآن کریمه که این شاهکار رو به نحو احسن بیان کرده. و شاهکار شهید سعد در تبیین زیبای این دو نرم افزار هست که مشکلی که ما میگیم دیگران، این یک بخشی از این را، یا اینها را جدا از هم نگاه میکنن، یا اینکه اینها را به طور ناقص و یک بعدی بیان میکنن. اما اون نگاه شهید سعد در اون تفسیر موضوعیش یا در منسیق قرآنیش با تبیین این رابطه سگانه و یعنی رابطه بین سه عنصر یا چهار عنصر به عنوان العلاقه الرباعیه، العلاقه الثلاثیه، اون چهار عنصر انسان، انسان طبیعت و خدا، یا انسان، انسان طبیعت، منهای خدا، این تبیین ویژگی یکی از ویژگی های این بیان شهید صدره که من جای دیگر او را ندیدم که به این زیبایی. چرا در ادبیات دینمون همیشه مطرح میشه که من کان مع الله کان الله معه، که انسان بدون خدا نمیتونه زندگی کنه، خدا. اما این یعنی چی انسان بدون خدا؟ انسان منهای خدا یعنی چطور میشه؟ تبیین این و فرایند این روابطی که بر اساس جامعه منهای خدا به وجود میاد، این چه جور ارتباطاتی خواهد بود و به کجا می انجامد و چگونه به بن‌بست میرسه؟ این تبیین تبیین بسیار فنی عالی میتونم بگم، متمایز، و جایی من ندیدم. حالا اگر دوستان در تعبیرات المیزان علامه طباطبایی یا جای دیگر از بزرگان معاصر دیدید، ما را راهنمایی کنید، ممنون میشیم. من ندیدم حالا ایان. خب پس به همین خاطر ما اگر بخوایم حالا سوال دوستان جواب بدیم، کی میتونیم ورود کنیم به این نظام جامعه خانواده؟ خب شما بفرمایید خودتون. ورود سلیم و درست یا ورود ناقص؟ و بیاییم برش بزنیم و برش بدیم از وسط مجموعه مطالبی که اینا پیش فرض و پیش نیاز این نظام جامعه هن. یکی از اون پیش فرض ها این بود که ما نظام خانواده را یه خرده نظامی در پرتو اون کلان نظام اجتماعی باید ببینیم، به خاطر اینکه خانواده اینجا در پرتو اون جامعه، در درون اون جامعه حرکت میکنه، نظامش هم همین جوریه. یعنی نظام خانواده در پرتو نظام اجتماعی مطلوب باید دیده بشه. شما نمیتونید نظام جامعه خانواده را بدون در نظر گرفتن اون نظام اجتماعی مطلوب که قله است که باید به اون قله برسید در اون نظام اجتماعی. این الان وقتی ورود میکنیم شما مطالباتتون تازه شروع میشه. اون مبانی و پیشفرضایی که گفتیم میبینید جاش خالیه. ما داریم برش دادیم از وسط این نظام، داریم ورود میکنیم به بحث، هی سوال میکنید، هی ما باید ارجاع بدیم، میگیم آقا این پیشفرض ما بوده، این باید شما اونمی 10 سال پیش باید شما این بحث را میدیدید که حالا ندیدید. خب راهش این است که ما اون مباحث را در اختیار دوستان قرار بدیم، دوستان یک ترم اقلا اونها را پشت سر بگذارن تا اینکه ورود منطقی داشته باشیم به خانواده. یا مثل بعضی از بزرگان بیاییم میگیم مسئلتون، میگیم خیلی خوب، این مسئله قبلش مسئله دیگر داشت، وجود داشته، مسئله مطرح کنیم، بعد شما سوال کنید و دنبال اون ادلش بگردید، بعد ما شما رو هی برگردونیم به عقب. میترسم تکرار بشه اون گفت که بعضی طلبه ها از بعضی از کشورها اسم نمیارن، میامدن نجف، اول میرفتن بحث خارج، یه مدت خارج حاضر میشدن، میدیدم خیلی متوجه نمیشن، بعد برمیگشتن سطوح، میرفتن مکاسب، درس مکاسب بزرگان حاضر میشدن، میدیدن خب باز متوجه نمیشن، بعد من میگشتن میرفتن لمعه، لمعتین و روزتین و چیز میکردن میخوندن، باز میدیدم نیم متوجه میشن، برمیگشتن به شرایع، بعد برمیگشتن به رساله عملیه، یعنی یه حرکت قهقرایی. ما نمیخوایم این حرکت قهقرایی اینجا به وجود بیاد. به همین خاطر شما بفرمایید ما چه کار کنیم. یک موضوع این چنینی که با دارای این پیشفرض‌ها هست، چگونه ما باید برخورد کنیم که شما هم پیش مطالعتون تأمین بشه و هم ارضا بشید از لحاظ متانت مطالب و نداشتن خلأ فکری از لحاظ اون باورهایی که میخواهید به اونها برسید، مگر اینکه ما هرج و بحث کنیم بگیم علی المبنا، بنابر این که در نظام اجتماعی این چنین باشد، خیلی خوب باید این چنین بشود. یعنی همیشه شما را به مجهولاتی که دارید هی حواله بدیم، بعد اون مجهولات را در نقطه نقطه که پیش میریم تبیین کنیم. این هم یه روشیه، حالا بعضی ها اینو میپسندن. علی حال بین محظورین ما هستیم. اگه بخوایم دوباره اون نظام اجتماعی مطلوب را بگیم، یک فاصله ممتدی خواهد بود بین این پیشفرزا با خود نظام اجتماعی خانواده که مطلوبه، یا اینکه نه، ما نقد را به تعبیر بعضی ها فعلا اونی که نقده شما این را بگیرید، هر جا لازم به ارجاع بود هی ارجاع بدیم. یعنی شما دیگه باید همیشه هوشیار و بیدار باشید، چیز را بدون دانستن اون پیش نیازاش و پیش فرزاش قبول نکنید، تا اینکه شما بتونید اون حرکت علمی مطلوب در این شرایط که الان شما باید اجتهادی ورود کنید در بحث ها، این را از دست ندید. علی حال اختیار با شماست. در هر دو صورت شما نیاز پیدا میکنید بحث های گذشته را مرور کنید. خب یکی از راهکارهایی که بعضی دوستان اشاره کردن این که ما بیاییم باز برشی برخورد کنیم، سیاست‌های حاکم، سیاست‌های اعلام شده مقام معظم رهبری که از نگاه جامعه ایشون به جامعه و خانواده برخواسته و بر اساس اون اومدن 16 سیاست را عنوان کردن که باید این سیاست‌ها مطرح، تبیین و نهادینه بشه و برای کلیه کارگزاران، سیاست مداران، قانونگزاران، مجریان و برنامه ریزان و از همه مهمتر حوزه‌بینانی که باید در مقام متصدی تبیین و متصدی جهاد تبیین باشند برای طرح اسلام برتری که اهل بیت علیهم السلام آن را به ما به رسم امانت دادن و از ما خواستند که حراست و حفاظت کنیم از این اسلام، ما باید این را در حوزه های علمی خودمون مطرح کنیم و مورد گفتگو قرار بدیم، به شکل گفتمان محل نیاز برای تمام دست اندرکاران پژوهش و آموزش و تألیف و تحقیق. این هم پیشنهادی است که اگر دوستان اجماع کردن بر اون ما واردش میشیم، اگر نه اجماعی نشد ما میاییم از خلاصه سه تا راه اینجا پیدا شده الان. یک راه این است که ما بیاییم پیشفرزها و پیشنیازها را شده هم به طور خیلی سریع در حد باز به گزارشی بدیم از اون نظام اجتماعی مطلوب. دو، بیاییم نظام خانواده مطلوب را با توجه به اون پیشنیازهاش مورد مورد اشاره کنیم به اون پیشنیازها و بعد جمع‌بندی کنن دوستان که اون نظام اجتماعی مطلوب چیه که الان این نظام خانواده در پرتو و او باید دیده بشه، یا بیاییم سیاست های حاکم بر قانونگذاری و برنامه ریزی و حتی میتونه در مطالعات علمیمون هم راهگشا باشه، چون از یک کسی که نگاهش نگاه اجتماعیه و نگاه جامع به انسان و فرد و خانواده و نظام اجتماعیست، ما بیاییم به این فراورده های موجود و مطرح توجه کنیم. این سه تا گزینه است. والامر الیکم، روشون فکر کنید و بیایید تصمیم بگیرید تا ما بتونیم ان شاء الله برای بحث‌های آیندهمون یکی انتخاب کنیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.